أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قاعده ای که قرار است در این جلسه مورد بحث قرار بدیم، قاعده تسامح در ادله سنن. این قاعده از قواعد عامه فقهی است، چون قواعد فقهی دو دستند. یک دسته از قواعد فقهی مختص به یک باب خاصی هستند، مختص به باب طهارت یا باب نکاح یا باب بیع یا باب طلاق. قواعد مختص به هر بابی تقریبا در بعضی از کتابهای مربوطه احصا شده و مورد بحث قرار گرفته، اما برخی از قواعد فقهی در همه ابواب فقهی جریان دارند، مختص به بابی دون باب نیستند. چون مدار و موضوع این قاعده بر مستحبات بنابر قولی و اعم از مستحبات و مکروهات بنابر قول دیگر هست و بدیهی است که مستحبات و مکروهات در همه ابواب فقهی جریان داره. شما در اکثر ابواب فقهی نگاه کنید، در هر موردی یه سری احکام مستحبی وجود داره، یه سری اموری به عنوان مکروه وجود داره. بنابراین این یکی از قواعد عمومی فقهی است که در همه ابواب فقهی جریان داره و بسیار با اهمیته، چون در لابلای فروع فقهی ما بعضن به فتاوایی برخورد میکنیم که مستند به روایات ضعیفه. حالا گاهی تصریح کردن به این که چرا با وجود این روایت ضعیف چنین فتوایی دادن، گاهی تصریح نکردن، ولی وجهش تقریبا معلومه و اون هم همین قاعده تسامح در ادله سنن. بله، نه، حالا اون تعریف خودش محل بحثه. ما بعضی از قواعد فقهی داریم که مثلا لا ضرر مختص به یک بابی نیست، لا حرج مختص به باب خاصی نیست، اون تعریف کاملی نیست. و الا بعضی از ابواب فقهی عرض به حضور شما جنبه عمومی دارن و در همه ابواب فقهی جریان داره. بنابراین قاعده تسامح در ادله سنن در زمره قواعدی است که هم یک جنبه عمومی داره و هم مهمه به خاطر نقشی که در استنباط و اجتهاد ایفا میکنه. و البته یک به اصطلاح تهدیدی هم میتواند از این ناحیه وجود داشته باشه، به این که اگر قرار باشه روایات ضعاف به اصطلاح مبنای عمل قرار بگیرن و به درستی معلوم نشه که چه روایاتی میتونن مستند واقع بشن، وقت یه مقداری یه تهدیدی متوجه بعضی از اعمال مستحبی، یعنی بسیاری از اعمال، از کار، زیارات. شما الان نگاه کنید در خیلی از کتاب‌ها ادعیه، فضائل و مناقب ائمه، زیارات، اینا عمدتاً با همین ادله اخبار من با اخبار من بلغ یا همین قاعده تسامح در ادله سنن تصحیح شدن و گفتن که خب چون این مسئله مربوط به مستحبات نیاز به اسناد نداره. علی‌ای حال باید دقیقاً معلوم بشه مفاد این قاعده چیه و دلالت اخبار من بلغ به درستی مشخص بشه تا موجب اشتباه نشه و این تهدیدات پیش نیاد. پس این قاعده از دو جهت قاعده مهمی است، هم به جهت گستردگی و شمولش نسبت به همه ابواب فقهی، هم به جهت کاربردی بودنش که بسیار کاربرد داره، و هم این که در موارد زیادی مخصوصا در بین متأخرین مورد استناد قرار گرفت. اما غیر از این، حالا اهم نکته ای که درباره اهمیت این قاعده گفته شد، خود این قاعده اجمالا، این که میگیم تسامح در ادله سنن، یه معنای بدوی و سطحی داره و اون این است که در ادله مستحبات سختگیری نیست. سنن رو به معنای مستحبات بگیریم، در ادله ای که سنن و مستحبات رو بیان میکنن سختگیری نمیشه. حالا چرا این به اصطلاح مطرح شده، این رو حالا بعداً انشاءالله بررسی خواهیم کرد. اما اونچه که الان مهمه، غیر از اون مسئله اهمیتی که گفتیم، مواضعی است که این بحث درش مطرح شد. این میتونه برای شما، برای مراجعه، برای ورود به بحث کمک بکنه و هم برای رجوع به منابع. یکی از مواضعی که این مسئله در اون مطرح شده در علم اصول، حالا هم در اصول، هم در فقه، هم عرض به حضور شما در کتب ادعیه و تا حدودی بعضی از کتاب‌هایی که به فضائل و مناقب ائمه طاهرین علیهم السلام پرداختن، میشه ردپای این قاعده را جستجو کرد. در علم اصول تقریبا در دو جا این بحث مطرح شد، عمدتا در تنبیهات براءت در ذیل تنبیه دوم که بحث از احتیاط در عبادات، اونجا یه بحثی مطرح شده که آیا احتیاط در عبادات به عنوان این که امری به اون تعلق گرفته باشه ممکنه یا نه. لذا این بحث مطرح میشه، آیا اخبار من بلغ کاشف از وجود امر به عنوان احتیاط در رابطه با عبادات هست یا نیست؟ چون یه عبادتی ممکنه مشکوک باشه عبادیتش. خب حالا از نظر عقل این که احتیاط ممکنه یا نه، حسن داره یا نه، اون یه بحثی است که در جای خودش مطرحه. اما به مناسبت اخبار من بلغ ذکر شده و این مسئله مورد بحث قرار گرفته که آیا ما میتونیم از اخبار منبلع امر کشف بکنیم؟ یعنی بگیم این اخبار دلالت میکنه بر این که احتیاط در عبادات متعلق امر، یک امر شرعی به عنوان خود احتیاط در مورد عباداتی که مشکوک هستند یا مجهول امریت نسبت به اونها، آیا ما میتوانیم کشف بکنیم یا نه؟ پس یه موضع در تنبیهات مسئله براءت، خود مرحوم آخوند در زیل تنبیه دوم این بحث رو مطرح کرده، حالا انشاءالله مراجعه بفرمایید. تو بعضی از کتاب‌های اصولی هم حالا ممکنه عنوان تنبیه مثلا به جای ثانی، ثالث یا رابع حتی ذکر شده باشه، اون مهم نیست. به هر حال در بحث امکان احتیاط در عبادات این مسئله مطرح شده. بعضی از اصولیین این رو در ذیل بحث از حجیت خبر واحد مطرح کردن، مثلا مرحوم آقای صدر این رو در ادامه بحث از حجیت خبر واحد به عنوان مستثنیات حجیت خبر واحد مطرح کرده. خب میدونید خبر واحد غیر ثقه یا غیر موثوق الصدور حجت نیست، بنابر اختلاف مبنایی که در این مسئله وجود داره. بعضی ها معتقدند خبر ثقه حجت، بعضی معتقدند خبر موثوق الصدور حجت. فرق این دوتا را هم در جای خودش حتما خوندید و میدانید که حالا چه آثاری داره این دوتا مبنا و چه تفاوتهایی به دنبال داره در جای خودش. بالاخره به هر خبر واحدی نمیشه اعتماد کرد و عمل کرد، شرایطش در جای خودش بیان شد که خبری که واحده در چه صورت حجت و قابل اخذ و قابل استناد. از بحث حجیت خبر واحد استثناء کردن اخبار ضعاف رو، اونم به استناد اخبار منبلع. حالا اینو مفصل بحث خواهیم کرد، من فقط اشاره دارم عرض میکنم که ارتباط این مسئله و علت این که بعد این رو در ذیل بحث از حجیت خبر واحد مطرح کردن چیه. خب ادعای اینها این است که اخبار منبلع دلالت میکنه بر این که اگر خبری به شما رسید، اگر از قول پیامبر نقل شد که فلان عمل رو اگر انجام بدید به شما ثواب داده می شود، اون ثواب به شما داده میشه. حالا آیا این معناش هست یا نه، اینم بماند. اینجا احتمالات مختلفی است که انشالله دربارش بحث خواهیم کرد. خب میگن اخبار منبلع در واقع در صدد اثبات حجیت این اخباره، یعنی که انه لولا اخبار منبلع این خبر قابل عقل نبود، چون خبر ضعیفه. حالا یا شرایط مورد نظر در راوی رو نداره، از عدالت، از وثاقت، از اهل ضعف بودن، دقت فرمودید، یا به جهات دیگری مثلا مخالف با یک مسئله ای که در قرآن قابل قبول نیست. علی ای حال به استناد این اخبار این روایت ضعیف حجت میشه. پس این روایات ضعیف استثناء میشه از عدم حجیت خبر غیر ثقه یا خبر غیر موضوع بسرد. یعنی که انه نتیجه این است که اخبار آحاد، اخبار آحاد غیر ثقات یا غیر موضوع بسرد حجت نیست مگر خبری که مبین یک حکم مستحبی باشه. مثلا اینو به عنوان مثال عرض میکنم، نه اینکه مقاد این اخبار این باشه. اینم یه موضع که در علم اصول مثلا مرحوم آقای سر در حلقه ثانیه در ادامه بحث از حجیت خبر واحد بعد از اینکه ادله حجیت خبر واحد و شرایطش رو ذکر میکنه به این استثناء اشاره میکنه. یعنی خودشون هم البته نمیپذیره، ولی حداقل این بحث اونجا مطرح شده به عنوان این که آیا میشه با اخبار منبلغ بعضی روایات را از مسئله عدم حجیت خبر غیر ثقه استثناء کرد یا نه. عمدتاً در علم اصول در این دو موضع این مسئله رو مطرح کردن، هرچند بیشتر در موضع اول بهش پرداختن. روال و منشای اکثر اصولیین و کتب متأخرین بر این منواله. در فقه هم باز این بحث تا حدودی در بین فقها مطرح شده، عمدتا در بحث از سنن وضو به این مسئله پرداختن. در کتب ادعیه باز اشاره ای به مسئله تسامح و اخبار منبلع و قاعده تسامح در ادله سنن شده. یعنی مثلا بعضی از ادعیه و زیارات نقل شده و با اذعان به این که این روایت این مستندش این روایت ضعیف بوده، اما گفتن به خاطر تسامح در ادله سنن نیازی به بررسی سندی این روایت نیست، به استناد همین مثلا حالا بعضی خواستن استحبابش رو ثابت کنن. مرحوم سید ابن طاووس در اقبال در مواردی به این استناد میکنه و این خب خودش خیلی مهمه، اثر زیاد داره دیگه. بسیاری از این ادعیه و زیارات و اذکار و اورادی که نقل شده به هر حال باید ببینیم آیا با این روش قابل تصحیح هست یا نیست. و همچنین در عرض به حضور شما کتبی که به نوعی بعضی از فضائل و مناقب ائمه معصومین علیه السلام نقل کردن، اونجا هم گاهی به این استناد شده. علی ای حال بله چی؟ برای اینکه بعضی از روایات مثلا یه منقبتی رو برای ائمه نقل کردن، این روایت ضعیفه، خب گفتن که ولو این روایت ضعیفه اما به خاطر تسامح در ادله سنن ما این رو میپذیریم و قبول میکنیم که این فضیلت و منقبت مثلا در امام به خصوص بوده. دقت فرمودید؟ بله. به یه معنا ممکنه بفرمایید که خب حالا وجود معصومین از باب این که وجودات کامله است قهرن هر فضیلت و منقبتی در اونها هست، اما مثلا یک کرامتی را حالا نقل کردن، آیا این واقعیت داره یا نداره؟ آیا این فضیلت محقق شده یا نشده؟ یعنی ما به عنوان استناد میتونیم بگیم این هست. دقیق فرمودی؟ اینا یه مقداریشی که برمیگرده به محدوده این خب اینا اصلا در قصص این مسئله دائره شو حالا بعد بحث میکنیم. اصلا دائره این قاعده باید ببینیم آیا این فقط در خصوص مستحبات یا شامل مکروهات هم میشه، دقت فرمودی، یا حتی شامل این مسئله هم میشه یا نمیشه. بله اثر به اون معنا که ثوابی بر اینجور کاری انجام نمیده، درسته، ولی از باب این که حالا یه چیزی نقل شده ما این رو بپذیریم، بگیم این خبر حجته، خب این فرق میکنه دیگه، چون اختلافه در مفاد اخبار منبلغ که آیا اصلا مفاد اخبار منبلغ چیه؟ آیا اثبات حجیت خبر واحد ضعیف در این موارد رو میکنه یا نه اصلا در مقام اثبات حجیت نیست، در مقام بیان استحباب نفسیه، در مقام بیان استحباب طریقیه، در مقام بیان ارشاد به حکم عقله. اینا بحثایی است که بعداً متعرض خواهیم شد. دیدگاه‌هایی در این زمینه وجود داره، بزرگان اختلاف نظر دارن، بعضی اصلا رأساً اینو منکر شدن، بعضی به طور کلی قاعده تسامح در ادله سنن را اصلا به کلی رد کردن، یعنی به اصطلاح موضع علما در رابطه با این قاعده دو دستن در یک تقسیم بندی کلی، موافقین و مخالفین. مخالفین بالمره نفی کردن این قاعده رو، اصلا گفتن چه این چیزی نیست، حالا ادله‌ای دارن، یه ادله‌ای اقامه کردن، اشکالاتی هم کردن به ادله مثبتی، اینا رو بعد خواهیم گفت. موافقین هم فی الجمله در اصل توافق با هم مشترکن، ولی خود اونا به اختلاف نظر دارن در محدودش، در دلیلش، که اونا رو هم انشاءالله بعداً اشاره میکنیم. اثر این سوالی که شما فرمودید اثرش در اونجا ظاهر میشه، لزوماً مفاد اخبار منبلغ اثبات استحباب نفسی نیست که شما بگید این فقط یه عمل باید باشه و پس اینجا عملی نیست و چه فایده ای داره. نه، اگر ما گفتیم مفادش مثلا حجیت خبر ضعیفه، بالاخره این خبر میشه حجت، یعنی به عنوان به اصطلاح یک فضیلت یا منقبت ما میتونیم بگیم که این در مثلا فلان امام وجود. نه حالا باید بحث کنیم دیگه، نه اینجور نیست که هر خبر ضعیفی رو، اینو بعد میایم میگیم که حالا چه اخبار ضعافی رو شامل میشه. نه یعنی این اختلافه. ببینید بعضی ها میگن در واقع اخبار منبلغ به اصطلاح استثناء میکند خصوص این اخبار را از شرایطی که در راوی معتبره. اگر این نگاه رو داشته باشیم، یعنی میخواد که انه بگه راوی باید یه شرایطی داشته باشه الا در مورد این اخبار، استثناء اینجوری میشه. یه وقت استثناء کلیست، کاری به اصطلاح این جهت نداره، میگه اصلا این اخبار حجتن، این که دلالت یعنی به دلالتشون مربوط میشه. شما بحث حجیت خبر اصلش پیرامون چه موضوعیه؟ احسن، اینجا هم همینه، کاری به دلالت نداره دیگه. اونجا در واقع یا میگید خبر ثقه حجته یا خبر موثوق الصدور. خب خبر ثقه وثاقت یه به اصطلاح خصوصیتی است که به راوی مربوط میشه، خبر موثوق الصدور هم به هر حال یعنی قرائنی در روایت هست که برای انسان اطمینان به صدور روایت ایجاد میکنه، ولو راوی هم حالا ثقه نباشه. نه اون نیست، اون اصلا نیست. ببینید این که به هر حال فحص اصولا حالا در غیر واجبات و محرمات که لازم نیست
و
نه اون اصلا حکم عقله. شما لزوم فحص رو به چه دلیل ثابت میکنید در جایی که احتمال مدخلیت و یه قیدی رو میدید؟ لزوم بله، خب این که اینجا نیست که. ببینید حالا بخشی از این ابهامات و سوالاتی که دارید به مرور انشاءالله در تبیین قاعده و مدرک و مستند قاعده انشاءالله حل خواهد شد. اجمالا اون تو که حالا اینجا میتونیم در پاسخ به شما سوال شما عرض بکنیم این است که عرض به حضور شما، اگر مفاد این اخبار رو بپذیریم و بگیم این اخبار دلالت میکنه بر حجیت اخبار ضعاف در این محدوده، حالا محدودش طلبتون در کجا، مطلق خبر ضعیف مسلماً مورد نظر نیست. حالا من این نکته رو الان توضیح، این در واقع یعنی این که اون شرایطی که برای اعتماد و اتکای به خبر شما لازم دارید اینجا اگر هم نباشه اشکال نداره، به خاطر اینکه مثلا 2-3-5 روایت معتبر اومده گفته اگر از پیامبر به شما چیزی رسید، خبری رسید که فلان عمل فلان ثواب رو داره، این ثواب رو مثلا به شما خواهند داد. پس به طور کلی در مورد قاعده تسامح در ادله سنن اون چه که مد نظر هست عرض به حضور شما، طبق بعضی از دیدگاه ها در واقع یک استثنایی است از حجیت خبر غیر صحیح. اما حالا نکته‌ای هم که فرمودید و اینجا هم باید به اصطلاح تذکر داده بشه و مهمم هست، خب اجمالا این اخبار در واقع میخواد خبرهای ضعیفی را حجت بکنه. ببینید هی دارم تأکید میکنم فل جمله، دقت فرمودید؟ این رو حالا بعدن انشاءالله بحث میکنیم. منظور از این خبر ضعیف در عنوان بحث، اونی که در موردش تسامح صورت میگیره، اخباری که حالا یا به خصوص در مورد واجبات وارد شده و ضعیفه، یا در مورد مستحبات وارد شده، یا در مورد مکروهات وارد شده و ضعیفه، دقت فرمودین؟ این اخبار خب در واقع میخواد به نوعی اخبار ضعاف را برای ما حجت و معتبر قرار بده. توجه به این نکته مهمه که اخبار ضعاف مطلقا از دایره اعتبار خارج نیستند. ملاحظه فرمودی بعضی معتقدند عمل مشهور جابر ضعف روایت، خب یه عده اینو قبول دارن، عده ای قبول ندارن. اونهایی که قبول ندارن که هیچ. ولی اگر کسی قائل به جبران ضعف سندی روایت به اعتبار عمل مشهور شد، خب این دیگه قهرن نیازی به قاعده تسامح نداره. پس اخبار ضعاف بر مبنای قائلین به جبران دیگه نداره، این دیگه ربطی به قاعده تسامح نداره. میخوام مرز این قاعده با به اصطلاح امور دیگه کاملا روشن بشه. یعنی این قاعده ناظر به چه اخبار ضعیفی است. اخبار ضعیفی که با عمل مشهور ضعفشون جبران میشه طبق مبنای قائلین به اون از دائره و از شمول این بحث ما خارجه. اون برای این که در واقع با جبران این ضعف دیگه به عنوان خبر ضعیف خوش برخورد نمیشه تا مشمول ادله اخبار منبلغ قرار بگیره. پس اخبار منبلغ ناظر به این روایات نیست. اگر یه خبر ضعیفی وارد شده باشه و مطابق با احتیاط باشه، خب این هم شاید به نوعی بگیم از شمول اخبار منبلغ خارجه. اگه خبر ضعیف موافق با احتیاط باشه و چه بسا فقها به این خبر ضعیف استناد کرده باشن از باب اینکه مطابق با احتیاطه، این هم کاری به قاعده تسامح نداره. ببینید قاعده تسامح تمام توجهش به اخبار ضعیفی است که هیچ وجهی برای استناد به اونها درش نیست. دقت میکنی؟ یعنی اگر شما جایی ببینید فقیهی فتوایی داده مستندن به این قاعده و یا اخبار منبلغ، در واقع نظرش به اینه که ضعف روایت رو میخواد با این اخبار پوشش بده، میگه ما کار نداریم، از باب تسامح در ادله سنن به این روایت میشه اخذ کرد. حالا ممکنه در کنار این حتی عمل مشهور هم جداگانه و مستقلن بر طبق این روایت باشه، اما از باب تکثیر دلیل میتونه این رو هم ذکر کنه. یعنی کسی بیاد بگوید آقا من به این روایت ضعیف اخذ میکنم، یک به خاطر اینکه مشهور بش عمل کردن و عمل مشهور جبران ضعف سندی روایت میکنه، دو به خاطر قاعده تسامح در ادله سنن. قهرن این برای کسی است که مثلا در مقابل کسی است که بله عمل مشهور رو جابر ضعف سند نمیدونه. پس در قاعده تسامح در ادله سنن همه توجه و کانون توجه و مدار توجه بر روایت ضعیفی است که ما وجهی برای جبران ضعف او از ناحیه دیگری نداریم، نه عمل مشهور داریم، نه موافق احتیاط، نه عرض به حضور شما چیز دیگری در کاره. فی فی نفسه با اخبار من بلغ فقط این حجیتش حالا بر فرض که بپذیریم میخواد ثابت بشه. پس ببینید تا اینجا چند تا نکته رو ما گفتیم، یکی اهمیت بحث این، اهمیت قاعده تسامح در ادله سنن عرض به حضور شما، دوم عرض به حضور شما مواضعی که در علم اصول و فقه و بعضی از کتب این بحث درش مطرح شده و تناسبش با تسامح در ادله سنن، و سوم عرض به حضور شما که بخشی از موضوع تنقیح شد، نه اینکه حالا به نحو کامل و جامع موضوع بحث رو تنقیح کنیم، حداقل اون موضوع اصلی این قاعده که ناظر به اون هست یعنی روایات ضعیف معلوم شد چه روایات ضعافی مورد نظر هست. ما چند تا بحث اینجا باید حالا تا آخر دنبال بکنیم. اولا خود این اخبار منبلغ کدامن، چند تا هستن، کدام معتبرن، کدام نیست، آیا همش ضعیفه یا صحیح و غیر صحیح داره، غیر از اخبار منبلغ آیا ادله دیگری میتونه اثبات بکنه تسامح در ادله سنن رو یا نه؟ پس ادله این قاعده رو باید ذکر کنیم. بعد محدوده این قاعده رو باید بیان کنیم، دیدگاه موافقین و مخالفین و ادله اونها رو مورد بررسی قرار بدیم، اختلافی که در بین خود موافقین این قاعده وجود داره باید دقیقا معلوم بشه که حالا خود موافقین به چه ملاکی و به چه دلیلی این رو پذیرفتن و چه معنایی براش قائل، چون خود موافقین برداشت‌های متعددی از اخبار من بلغ دارن، اینجور نیست که همه یک برداشت داشته باشن، حالا ملاحظه خواهید فرمود که برداشت‌های متعدد، محدوده اون رو باید معلوم کنیم، این محدوده آیا مختص به مستحبات شامل مکروهات میشه یا نمیشه یا اصلا فراتر از این حرف هاست، و در آخر هم بعضی از نکات که به عنوان تنبیهات مربوط به این قاعده متعرض شده. من فقط اجمالا حالا جلسه اولم هست اشاره به یه سری منابع این بحث میکنم برای اینکه بخواید مراجعه بفرمایید. البته در جوامع روایی، در کافی دو تا از این اخبار من بلغ رو، دو تا روایت از اخبار من بلغ رو ذکر کرده، در تهذیب و استبصار و در من لا یحضر این روایت اصلا ذکر نشده. این روایات شیخ صدوق اون رو در ثواب الاعمالش آورده، در کتب فقهی متقدمین به صراحت به این قاعده اشاره نشده، ولی مطالبی حالا گفتن که میتونه حمله بر همین قاعده بشه. اما اونهایی که تقریبا تصریح کردن به این قاعده مرحوم علامه است که در منتها این رو ذکر کرده، در مقدمه منتها شهید اول در ذکرا، مرحوم آقا حسین خونساری در مشارق الشموس که شرح دروس شیخ بهایی در اربعین و سید مجاهد در مفاتیح الاصول بهش پرداخته، نراقی در اوائد الایام، و بعد از اون عرض به حضور شما محدث بهرانی در حدائق جلد 4. شیخ انصاری هم در رسائل فقهیش اینو مطرح کردن، هم در فرائد در کتاب رسائل، مثلا با رجوع به کتاب رسائل چون اونجا مفصل‌تر هم بحث کرده، میتونید یه مروری هم بر این بحث داشته باشید. بله، هم رسائل فقهیه و میر سید میر عبدالفتاح هم در عناوین، در العناوین الفقهیه این رو ذکر کرده. در کتاب‌های اصولیین معاصر هم خب به تفصیل این بحث مطرح شده، از مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول و اجود التقریرات هم متعرض شدن، مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه، محقق عراقی در نهایت الافکار و امام رحمت الله علیه هم در انوار الهدایه و جواهر الاصول و تنقیح الاصول متعرض شدن. حالا انوار الهدایه به هر حال به اعتبار اینکه مربوط به خود امامه خب از اتقان بیشتری برخورداره، ولی خب مختصره، تفصیل نداره. بعد کتاب منتقى الاصول هم مال مرحوم های روحانیه، به اصطلاح بحثی نسبتا مبسوط دارن. خود آقای آخوندم که تو کفایه این بحث رو مطرح کردن. در این حال شما حالا در قدم اول یه رجوع مجددی به کفایه و رسائل شیخ بکنید، دیگه این دیگه اولی ترین و بدیهی ترین کاریه که میشه انجام داد. و خب به مرور باید انشاءالله هم به کتب مفصلتر و هم به کتابهایی که نام بردم مخصوصا از قبل از معاصرین اونها را هم انشاءالله رجوع بکنیم. مرحوم آقای صدر هم در حلقات جلد دوم حلقه ثانیه این بحث رو مطرح کردن. حالا انشاءالله ما ابتداعا یه خیلی به نحو اجمالی، برای اینکه حالا خیلی مبهم نباشه و پیرامون مجهول حرف نزنیم، خیلی خلاصه معنای بدوی از این روایات خواهیم داشت و بعد میریم سراغ احتمالات و دیدگاه ها و احوال مختلفی که در این رابطه وجود داره. الحمدلله رب العالمین.